ساعت 14 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. انفجار انتحاری در رژه نظامیان در یمن بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. دولت بحرین آنچه را دخالت وقیحانه ایران در امور کشورهای خلیج فارس خواند محکوم کرد. یوکی آمانا گفتگوهایش با مقامهای ایرانی را در تهران آغاز کرد. بنابر گزارش‌ها از یمن، صبح امروز دوشنبه در جریان رژه‌ای نظامیان در صنعا پایتخت این کشور، فردی که لباس نظامی بر تن داشت خود را منفجر کرد که در پیام بیش از 40 نفر کشته شدند. شماری از خبرگزاری‌ها تعداد قربانیان را تا 60 نفر نیز ذکر کردند. بنابر گزارش‌ها شماری از مقام‌های یمن از جمله وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش یمن نیز در این رژه که تمرین رژه سه‌شنبه به عنوان روز ملی این کشور بوده است حضور داشتند، اما به آنها آسیبی نرسیده است. برخی از مقام‌های یمنی حمله کننده انتحاری را مرتبط با القاعده دانستند. هیئت دولت بحرین روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که این کشور ادامه دخالت‌های وقیحانه ایران در امور مربوط به شورای همکاری خلیج فارس را محکوم می‌کند. در بیانیه دولت بحرین که آژانس خبری بحرین آن را مخابره کرده همچنین آمده است: بحرین اظهارات و اقدامات ایران را که به گفته این بیانیه ناقض قوانین حسن همجواری و تمامی کنوانسیون‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی است محکوم می‌کند. آخرین اعتراض‌ها در ایران علیه طرح اتحاد بحرین و عربستان سعودی روز جمعه روی داد که گروهی از نمازگزاران در شهرهای مختلف ایران دست به راهپیمایی زدند. یوکی آمانا مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده است، صبح امروز با فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در محل این سازمان دیدار و گفتگو کرد. یوکی آمانا بامداد امروز وارد تهران شد و در فرودگاه مورد استقبال علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و نمایندگانی از وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این گفتند آقای آمانا در دیدارهای امروزش قرار است همچنین با سعیده جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفتگو کند. نخستین روز از نشست دو روزه سران ناتو با شرکت حدود 50 تن از رهبران کشورهای عضو این پیمان روز یکشنبه در شیکاگو برگزار شد. یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در روز نخست این نشست سپر دفاع موشکی ناتو در اروپا بود و در پایان آن اندرس فوخ رسموسن دبیر کل ناتو از فعال شدن مرحله مقدماتی این سامانه خبر داد. محور اصلی گفتگوهای روز دوم خروج نیروهای این سازمان از افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی، دو سال دیگر، و واگذاری امنیت آن کشور به عهده نیروهای افغان است. همکاری پاکستان و باز شدن مسیر عبور تدارکات ناتو از آن کشور نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در نشست امروز خواهد بود. سخنگوی سپاه پاسداران اظهارات علی مطهری نماینده تهران درباره دخالت در انتخابات را مردود دانست و اعلام کرد این ارگان حق پیگیری حقوقی اتهام زنندگان را برای خود محفوظ می‌داند. علی مطهری نماینده اصولگرای تهران روز یکشنبه تیم محمود احمدی نژاد و سپاه پاسداران را به باد انتقاد گرفت و تصریح کرد که سپاه پاسداران در انتخابات مجلس نهم دخالت کرده و تلاش داشته است کاندیداهای مطلوب خود را به مجلس بفرستد.
شما که ماهواره دارین، واسه پارازیت چاره دارین، ریسیور چند کاره دارین، عین آقلا کارت خوره، از اون کانالا مثبت 18
ده خاموش کن اون لامصب.
نه خاموش نکن، کانالو عوض کن. ها چی؟ وی او ای، منو تو، پی ام سی، بی بی سی، ام بی سی. نه اینا همه خوبه، ولی مال ما سی سی میسی نداره که لیتری چیز رادیویی. آره رادیو پس فردا سیزن 3 کیفیت آینه HD واید اسکرین کمدی اکشن خانوادگی از شنبه 6 خرداد ماهوارهشو میفرسته هوا.
6 خرداد یادت نره.
اگه آسیاست، عربست، نایلست یا هاتبرد داری، پس الندیا تنظیم فرکانس و سیمبل ریتام ردیف که از شنبه 6 خرداد پایت تیم کاملا ورتیکال.
اقام اون آسیاست رو بذارو هوریزنتال قربونه.
پس فردا نگفتم.
پس فردا.
پس سبا.
میتونید از روز ششم خرداد، تنها 5 روز دیگر، شنونده یه فصل تازه یه برنامه رادیو پس فردا باشید. در اینجا ازتون دعوت میکنم در ادامه این بخش شنونده یه برنامه 73 سال باشید. 73 سال رو همکارم مراد ویسی تهیه و اجرا میکنه این برنامه. به زندگی آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، میپردازه.
73 سال.
تاریخ تولد آقا ماه تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین از این سلسله برنامه‌ها به این موضوع پرداختیم که آقای خامنه‌ای در سال 60 که تازه رئیس جمهور شده بود، تمایل داشت که علی اکبر ولایتی از نزدیکان خود را برای نخست وزیری معرفی کند، اما در پی مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس او مجبور شد میرحسین موسوی را که از حمایت اکثریت مجلس برخوردار بود به عنوان نخست وزیر تعیین کند. در این بخش از زندگی نامه آیت الله خامنه‌ای نیز به بررسی ادامه اختلافات وی با میرحسین موسوی و تلاش مجدد او برای کنار گذاشتن میرحسین موسوی از سمت نخست وزیری در 4 سال بعد، یعنی سال 1364 می‌پردازیم. اختلافات حجت الاسلام خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور با میرحسین موسوی نخست وزیر وقت در سالهای 63 و 64 به اوج خود رسیده بود، به نحوی که 3 وزارتخانه دفاع، راه و برنامه و بودجه به دلیل این اختلافات بی وزیر مانده بودند. و آنگونه که در بخش پیشین نیز گفتیم، خود حجت الاسلام خامنه‌ای نیز گفته بود در چنین شرایطی میل و رغبتی به نامزد شدن برای ریاست جمهوری نداشته است.
تصمیم جدی داشتم که در انتخابات شرکت نکنم، اما امام به من امر کردن، به من گفتند بر تو لازم و متعینه به عنوان یه حکم شرعی و تکلیف شرعی، امام من رو موظف کردن که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنم.
علی‌رغم این سخنان حجت الاسلام خامنه‌ای، آنگونه که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس در خاطرات سال 64 خود گفته، آقای خامنه‌ای سرانجام به توصیه آیت الله خمینی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، اما همان زمان نیز به هاشمی رفسنجانی گفته بود در صورت انتخاب مجدد به ریاست جمهوری میرحسین موسوی را از نخست وزیری برخواهد داشت. اما تحولات بعدی آنگونه که حجت الاسلام خامنه‌ای می‌خواست پیش نرفت. آیت الله خمینی با نظر آقای خامنه‌ای در مورد برکناری میرحسین موسوی مخالفت کرد و به سیاستمداران ارشدی که به دیدار وی می‌رفتند می‌گفت تغییر نخست وزیر مصلحت نیست. ضمن این که محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران نیز برخلاف دیدگاه آقای خامنه‌ای با آیت الله خمینی گفته بود در صورت کنار گذاشتن میرحسین موسوی از نخست وزیری روحیه رزمندگان ایرانی در جنگ با عراق تضعیف خواهد شد، موضوعی که کمی بعد باعث شد حجت الاسلام خامنه‌ای با برخی از فرماندهان سپاه درباره کنار گذاشتن محسن رضایی از فرماندهی سپاه وارد شور و مشورت شود، که البته این اقدام آقای خامنه‌ای نیز به جایی نرسید و آنگونه که هاشمی رفسنجانی در خاطراتش گفته فقط موجب کدورت و نارضایتی محسن رضایی از حجت الاسلام خامنه‌ای شد. به هر حال بعد از اینکه حجت الاسلام خامنه‌ای دریافت که آیت الله خمینی با کنار گذاشتن میرحسین موسوی از نخست وزیری موافق نیست، از طریق احمد خمینی از آیت الله خمینی خواست که حداقل نظر مثبتش در مورد ادامه نخست وزیری میرحسین موسوی را مخفی نگه دارد و علنی نکند. اما آنگونه که هاشمی رفسنجانی بار دیگر در خاطراتش نوشته و البته این خاطرات نیز به رؤیت آقای خامنه‌ای رسیده و با آن مخالفتی نداشته، در این مورد نیز آیت الله خمینی نظر حجت الاسلام خامنه‌ای را نادیده گرفت و به احمد خمینی فرزندش توصیه کرد تا نظر مثبت او را در مورد ادامه نخست وزیری میرحسین موسوی علنی کند. در مرحله بعد و در چهارمین اقدام، حجت الاسلام خامنه‌ای به هاشمی رفسنجانی گفته بود حالا که نظر آیت الله خمینی بر نخست وزیری میرحسین موسوی است، چون من با این کار مخالفم، آیت الله خمینی از جایگاه ولی فقیه به من رئیس جمهور حکم و تکلیف کند تا من آقای موسوی را نخست وزیر بگذارم. اما آیت الله خمینی در این مورد نیز از پذیرش خواسته حجت الاسلام خامنه ای خودداری کرد و بار دیگر فقط بر معرفی میر حسین موسوی به عنوان نخست وزیر تاکید کرد. در مرحله پنجم و بعد از اینکه حجت الاسلام خامنه ای نتوانست مانع تداوم نخست وزیر میر حسین موسوی شود، به هاشمی رفسنجانی گفته بود در مورد تعیین وزرا سخت خواهد گرفت. اما هاشمی رفسنجانی همانجا در خاطرات سال 64 خود نوشته که معلوم نیست آقای خامنه ای بتواند این کار را نیز پیش ببرد. پیشبینی هاشمی رفسنجانی هنگامی محقق شد که چند روز بعد آیت الله خمینی هیئتی 3 نفره متشکل از هاشمی رفسنجانی، احمد خمینی و موسوی اردبیلی را مأمور کرد که اگر بین حجت الاسلام خامنه ای و میر حسین موسوی بر سر تعیین وزرا اختلاف افتاد، به رأی این هیئت عمل شود. در چنین شرایط و احوالی وقتی که حجت الاسلام خامنه ای در 18 مهر ماه سال 64 برای مراسم تحلیف و سوگند دور دوم ریاست جمهوری به مجلس رفت، با کنایه از دولت سخن گفت و گفت اگر برخی ابزار را داشته باشد می تواند کار را به عنوان رئیس جمهور پیش ببرد.
من یک طلبه کوچک و یکی از شاگردی در میان صدها شاگرد امام عزیز و بزرگوار هستم و هیچ ادعایی ندارم، اما با این ابزارها میتونم و این قدرت رو دارم که این مسئولیت رو انجام بدم.
بعد از این سخنان حجت الاسلام خامنه ای و در حالی که همگان دریافته بودند که موقعیت او ضعیف‌تر از قبل شده، هاشمی رفسنجانی تلاش کرد تا با سخنرانی و دلجویی از آقای خامنه ای قدری در بهبود موقعیت وی تلاش کند.
بیش از 25 ساله که بنده افتخار آشنایی با ایشان رو دارم و خدا می‌داند که در تمام این 25 سال هیچ روزی بر من نگذشته که ارادتم نسبت به ایشان از روز قبلش کمتر باشه. همیشه مراحل شناساییم و آشناییم هرچی عمیق‌تر میشه، ارادت به مراتب اخلاصم رو به ایشون بیشتر احساس میکنم در وجودم، به خاطر اینکه میبینم در وجود ایشون غیر از حق‌خواهی و حقیقت چیزی نیست.
با وجود این تعریف و تمجید هاشمی رفسنجانی از حجت الاسلام خامنه ای، وی در خاطراتش می نویسد که آیت الله خمینی از سخنان آقای خامنه ای در مراسم تحلیف ناراحت شده و این سخنان آقای خامنه ای را معلول شیطنت اطرافیان او می داند. در چنین شرایطی موقعیت آقای خامنه ای در عرصه دولتداری نسبت به نخست وزیر و هیئت دولت روز به روز ضعیف‌تر شد. آیت الله خمینی نیز در حالی که آشکارا از موضع میر حسین موسوی در برابر حجت الاسلام خامنه ای حمایت کرده بود، از نگرانی هایش نسبت به تداوم اختلافات سخن گفت.
صحبت سر دولت و ریاست جمهور و اینها نیست، صحبت سر نظام است. آقای خامنه ای باشن رئیس جمهور یا یک کس دیگر، آقای موسوی نخست وزیر باشن یا یک کس دیگر، این مطرح نیست، مطرح نظام جمهوری اسلامی است.
در مجموع اسناد و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که حجت الاسلام خامنه ای در فاصله سالهای 63 تا 68 در ضعیف‌ترین موقعیت سیاسی خود نسبت به سایر سران قوا از جمله هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس، میر حسین موسوی نخست وزیر و موسوی اردبیلی رئیس وقت دستگاه قضایی قرار داشته است. در بخش آینده از این سلسله برنامه ها به اختلاف نظرات آیت الله خمینی و حجت الاسلام خامنه ای در مورد اختیارات ولی فقیه و نیز تذکر آیت الله خمینی به آقای خامنه ای در مورد قضیه سلمان رشدی می پردازیم.